عرضه می نماید. هنر چوب را پیوند زدیم تا گامی در جهت اقتصاد خودکفایی برداریم. تلفن اعطای نمایندگی فروش 045-31-80.
به نام خدایی که همیشه در هر حال کنار ماست. سلام و درود به شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی ایران، خوش آمدید به سومین بخش از برنامه‌های این رادیو، بخشی که تا ساعت 6 بامداد فردا ادامه خواهد داشت در 16 روز از اسخایی میکنم در 18 روز از دیماه سال 1403. امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشین در این بخش کاری 8 ساعته و چنانچه نظری پیشنهادی داریم برای بهتر شدن برنامه‌های رادیو ایران، با تلفن گویای این شبکه رادیویی در ارتباط باشین، تماس بگیرین و نظرهای خودتون رو به اشتراک بگذارین. 021-27-86-20-90 این شماره تلفن گویای شبکه رادیو ایران هست، در اختیار شما عزیزان شنونده. اما ازتون دعوت میکنم که در این لحظه شنونده اولین برنامه این نوبت کاری باشید.
مستند ایران. سال‌های سیاه
هفدهم دی 1314 شمسی، رضاخان در مراسم روز افتتاح دانشسرای عالی دختران حکم کشف حجاب را صادر کرد. حکم کشف حجاب در 6 بند اعلام و اعمال شد. مسئولان و کارمندان دولتی باید با زنان بدون حجاب در مراسم حاضر می شدند. حضور کارمندان و رؤسای دوایر دولتی و نظامی در مراسم جشن کشف حجاب همراه با زنانشان اجباری بود. بعد از اجرای شدن قانون کشف حجاب، زنان با حجاب دیگر حق ورود به مساجد و مکانهای مقدس، هتل‌ها، ماشین دودی، ماشین سواری و درشکه را نداشتند.
۸۹ سال پیش، درست 17 دی ماه 1314، رضاخان جشن کشف حجاب در کشور را برگزار و قانون کشف حجاب زنان را به طور علنی اجرا کرد. آنقدر که خودش همراه همسر و دخترش که بی‌حجاب بودند در این جشن شرکت کردند.
می نهایت مسرورم که می بینم خانوم ها در نتیجه دانایی و معرفت به وضعیت خود آشنا و به حقوق و مزایای خود پی برده اند. زنهای این کشور به واسطه خارج بودن از اجتماع نمی توانستند استعداد و لیاقت ذاتی خود را بروز دهند.
اتفاق در حالی رخ داد که روزهای قبلش مردم در اعتراض به کشف حجاب تحسن و قیام‌های متعددی را در تاریخ ثبت کردند، اما هیچ کدام راه به جایی نبرد و روزهای بعد از این قانون اجباری روزهای سختی برای خانم‌های محجبه کشور شد، تا جایی که بهلول گنابادی در خصوص این اعتراضات گفت:
پنجشنبه در مسجد گوهرشاد ما را گرفتند و خواستند به شهربانی ببرند و مردم مقابله کردند و در نتیجه به زد خورد مفصلی منتهی شد که رئیس اتحادیه شهربانی به شدت مضروب و کوبیده شد. سربازها که فهمیدند که ما تسلیم نمیشیم، تیراندازی را از پشت سر ما شروع کردند.
قانون استعماری کشف حجاب اگرچه با نام رضاخان پهلوی شناخته شده، اما واقعیت آن است که او چه در ایده و فکر و چه در اجرا و اقدام تنها نبوده است. مجموعه شهرهای فرهنگی استعماری او را به این راه راهنمایی کرده و در ادامه راهش را هموار کردند.
مستر همفر، جاسوس معروف انگلیسی در کشورهای اسلامی، با اشاره صریح به این موضوع حجاب زنان مسلمان را یکی از نقاط قوت مسلمانان می‌دانست و در همین زمینه در کتاب خاطرات خود نوشت:
زنان آنان دارای حجاب‌های محکم هستند که نفوذ فساد در میانشان ممکن نیست. به هر وسیله‌ای که شده باید زن مسلمان را از حجاب اسلامی خارج کرد و بی‌حجابی را در بین مسلمانان رایج نمود. ابتدا برای فریب آنها باید بهشان تفهیم کرد که حجاب به صورت چادر و یا عبا مربوط به اسلام نیست. چادر لباس قدیمی ایرانیان قبل از اسلام بوده و عبا لباسی است که خلفای عباسی برای زنان مسلمان رسم کردند و این یک لباس اسلامی نیست و با این توجیه فساد در کانون خانواده ها رخنه می کند.
چارلز جیمز ویلز، پزشک انگلیسی دوران ناصرالدین شاه، هم نارضایتی خود را از حجاب زنان ایرانی در سفرنامه اش اینطور بیان می کند:
زنهای ایران زمین همیشه در چادرهای سیاه مستور پیچیده و شخص خارجی نمی تواند صورت آنها را ببیند.
میشل هولباک، نویسنده فرانسوی، هم دیگر چهره ایست که در سایت اختصاصیش با عنوان پشت پرده اجرای طرح کشف حجاب به روشنی بیان می کند:
جنگ بر ضد اسلامگرایی با کشتن مسلمانان فایده ای ندارد، فقط با فاسد کردن آنها می توان به پیروزی دست پیدا کرد. پس باید به جای بمب بر سر مسلمانان دامنهای کوتاه فرو بریزیم.
در سال 1314 رضا شاه فرمان کشف حجاب را به صورت رسمی صادر کرد. به موجب این فرمان ماموران مجاز بودند زنان محجبه را تعقیب کنند. آنها با ورود به خانه های مردم صندوق های لباس را تفتیش می کردند تا مبادا زنان از چادر نگهداری و برای پوشش استفاده کنند. به وزارت معارف نیز دستور داده شده بود که در تمام مدارس دخترانه معلمان و دانش آموزان بدون حجاب باشند و در غیر این صورت به مدارس راه داده نشوند. همه این اقدامات خشونتبار در کنار به خدمت گرفتن لشکر روشنفکران، هنرمندان و نویسندگانی بود که قبله آمال خود را غرب می‌دیدند. اما به راستی مهمترین چهره های فرهنگی استعماری که در شکل گیری قانون کشف حجاب رضاخانی راهش را هموار کردند چه کسانی بودند؟ دکتر مجید متقی‌فر، پژوهشگر تاریخ معاصر.
مهمترین عنصری که در چالش کشیدن فرهنگ دینی ما مؤثر بود، محوری ترینش فروغی بود و بعد علی اصغر حکمت بود. علی اصغر فرهنگ معارف و فرهنگینا بود دیگه، عقبه هم داشتن دیگه اینا. و اون زمان بالاخره فراماسونری تازه تأسیس شده بود دیگه، لوژی بیداری را در ایران تازه تأسیس، تمام رجال دربار ماسون بودن، یعنی کابینه تقریبا کلیتش عضو فراماسونری بودن. اما عوامل اجرایش هم چیز بود دیگه، بالاخره نخست وزیر درگیر بود، ولی توریسیان و عقبه فکری و نظری این کار را فروغینا انجام میدادن، حکمت و فروغی. اصلا میبینید مثلا از خیلی حکمت اولین بار یک مدرسه در دبیرستانی در برای کشف حجاب رفت و افتتاح کنه در شیراز بود، ولی از خیلی حکمت رفت، یعنی مدارس جدید را تأسیس کرده بودن و اینا باید با بدون حجاب دانش آموزا میمدن، دبیرستانی ها با بدون حجاب میمدن. اینه که عناصر مؤثر در دولت اینا بودن، حالا توی بخش فرهنگی.
سید حسن تقی‌زاده که رهبری جناح روشنفکر، تجددخواه و تندرو مجلس مشروطه را بر عهده داشت و در دوران پهلوی اول و دوم در جایگاه‌های مختلف دولتی حضور داشت، در یکی از معروف‌ترین سرمقاله‌های خود در شروع دوره جدید روزنامه کاوه عمق اندیشه این جریان را به نمایش گذاشته بود. او در سرمقاله شماره 7 ذی‌القعده 1338 می نویسد: امروز چیزی که به حد اعلی برای ایران لازم است و همه ی وطن دوستان ایران با تمام قوا باید در آن راه بکوشند و آن را بر هر چیز مقدم دارند، سه چیز است که هرچه درباره شدت لزوم آنها مبالغه شود کمتر از حقیقت گفته شده. نخست، قبول و ترویج تمدن اروپا بلا شرط و قید و تسلیم مطلق شدن به اروپا و اخذ آداب و عادات و رسوم و ترتیب و علوم و صنایع و زندگی و کل اوضاع فرنگستان بدون هیچ استثنا. این است عقیده نگارنده این سطور در خط خدمت به ایران. ایران باید ظاهراً و باطناً جسمن و روحن فرنگی معاب شود و بس. دکتر رضا مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
سیدتن تغییر داده در واقع به مراحل مختلف زندگیش عقاید متفاوتی داره. یعنی ما تغییر زاده‌ای که در مجله کاوه در برلین هست با تغییر زاده‌ای که در مجلس پنجم هست و مخالف سلطنت رضاشاه، با تغییر زاده‌ای که در دوره سلطنت رضاشاه رئیس ایالت، وزیر و سفیر هست، متفاوت با تغییرزاده‌ای که پس از شهریور 1320 هست و مناسب مختلف داره. تغییرزاده در این تحولات فکری در واقع به گونه‌ای می‌اندیش که متفاوت از دوره پیشینش هستش. خب تغییرزاده در یک دوره بسیار قائل به فرنگی شدن ایران بود و اینکه ما بایستی تجدد غربی رو بپذیریم، بنابراین بایستی به تغییرزاده این نگاه رو داشت که او در مراحل مختلف زندگیش تجدید نظر کرده در اندیشش. خب در یک دوره در کاوه میشه گفتش که هم از لحاظ ملی‌گرایی و هم از لحاظ غرب‌گرایی اندیشه افراطی داشته.
نگاهی به تاریخ، گروهی از روشنفکران و تجددخواهان در نسبت با روند مدرنیزاسیون رضاشاه با بر عهده گرفتن مناصب گوناگون حکومت پیش رفتند و از هیچ همراهی چه در مقام اجرا و چه در مقام تئوری پردازی دریغ نکردند. به این ترتیب طبقه متوسط جدید و به ویژه بخش روشنفکری آن یکی از عناصر و ارکان دولت مدرن و بوروکراتیکی را تشکیل دادند که در قرن 20 در ایران کم و بیش استقرار یافت. این دسته از منورالفکران بر این باور بودند که این اقبال بلند بهترین فرصت است تا با کمک قدرت قاهره دولت تجدد را اگرچه نه به وجه کامل اما تا جای ممکن و به تدریج در فرهنگ و اندیشه جامعه ایرانی رسوخ داد. یکی از جلوه‌های همراهی و همفکری جریان روشنفکری با رضاشاه مسئله حجاب. کشف حجاب فرهنگی و سپس دولتی روندی بود که بر اساس انگاره‌های روشنفکری از ترقی در غرب با کمک ماشین زور رضاخانی محقق شد. روشنفکر شاخصی که در این ماجرا نقشی پررنگ و اجرایی دارد، علی اصغر حکمت، وزیر معارف وقت در کابینه محمود جم است. او به دستور رضاشاه مسئول تامین مقدمات قانون کشف حجاب شد. از نقش روشنفکرانی مثل علی اصغر حکمت، وزیر معارف وقت به عنوان رهبری جناح روشنفکری در سال 1314 و فرمان کشف حجاب رضاخانی در تبلیغ کشف حجاب و گسترش آن، نظر دکتر قاسم تبریزی، پژوهشگر تاریخ معاصر را جویا شدیم.
خب علی اصغر حکمت یکی از رجال سیاسی دوره رضاخان، البته در نظر داشته باشیم رجال سیاسی دوره رضاخان عمدتاً یا عضو لوژ بیداری هن، مثل تغییرزاده، عرض کنم که محمود جم، ولی الله نصر یا محمد علی فروغی، اینها که اینها در حقیقت مجری این برنامه هن. یا امثال علی اصغر حکمت که دیرتر به تهران رسیده، به لوژ بیداری نرسیده، جزو وابستگان به سیاست انگلستانند. از زنان هم میشه بیشتر صدیقه دولت آبادی رو مطرح کرد، در کنار او مادر فرخ‌رو پارسا و پدرش یه نشریه‌ای درباره زنان در قم داشتن، بعدن در مشهد و تهران. اینها هم یا خانم اسکندری بود، او هم نشریه داشت. اینها مروج فکری و توجیه کننده به اصطلاح مسئله زنان بودن که باید ما این آزادی ها رو برای زن به وجود بیاریم. اما اون که در حکومت امثال فروغی تقی‌زاده بودن، اونجا قدرت حکومت رو برای اجرای عملی انجام دادن. ما نقش مدارس امریکایی یا مدارس خارجی فرانسوی رو نباید نادیده بگیریم. اونها هم نقش‌های داشتن در تقلید و در تربیت دانش آموزان. مجموعه اینها با روزنامه نگاران، یعنی در اونجا آدم باید ببینه. لذا اون چیزی که به نام روشنفکران شما بهش مطرح کردی، خوب دشتی به عنوان یکی از روشنفکران همون عصره که در روزنامه شفق سقر اینو می‌نویسه و محمود افشار در مجله آینده به همین سال 1304 مسئله عرض کنم کشف حجاب مطرح میکنه. یعنی این زمینه هایی که هم در روشنفکران بود، هم در طرحهای انگلیس برای تغییر ساختار فرهنگی و اجتماعی و دینی جامعه ما از قبل طراحی و پیشبینی شده بود.
با وجود تغییر حجاب بخشی از زنان، اغلب زنان ایرانی تحت تأثیر تبلیغات دولتی قرار نگرفتند و حجاب خود را حفظ کردند. هرچه زمان می‌گذشت، ذات زنان مسلمان ایرانی هم بیشتر روشن می‌شد. 17 دی ماه 1356، در روزهایی که کم کم آتش انقلاب اسلامی شعله بر می‌شد، زنان با حجاب ایرانی هم درست در روزی که جشن سالگرد مراسم کشف حجاب بود، از خانه ها بیرون آمدند تا مشخص شود که حجاب آنطور که رضا شاه و پسرش مدعی بودند، مانع حضور اجتماعی زنان نیست. حضوری گسترده که خود یکی از دلایل پیروزی انقلاب اسلامی شد.
نقشه این بود که با توطئه کشف حجاب مفتزه در زمان قلدر نافهم رضا خان، این قشر عزیز را که جامعه را باید بسازند، و این نقشه نه اختصاص به شما بانوان داشت، بلکه جوانان مرد را هم همینطور و اونطور که میخواهند اونها را تربیت کنند که اگر چنانچه کشورشون به دست هر کس بیفتد بی تفاوت باشند یا معید. اگر این نهضت و انقلاب اسلامی هیچ نداشت جز این تحولی که در بانوان و در جوانان ما پیدا شد، این یک امری بود که کافی بود برای کشور ما.
و بعد از سالها از اجرای قانون کشف حجاب و در دوران بیش از 14 دهه انقلاب اسلامی، تعداد بانوان ایرانی که در عرصه‌های جهانی خوش درخشیده و شهرت جهانی یافته کم نیستند. زنانی که در عرصه‌های علمی و گاهی حتی در عرصه‌های سیاسی و کسب کرسی‌های سیاسی برای خود نام و نشانی دارند. بانوان محجبه‌ای که در قله موفقیت ایستادند و میتوان آنان را به عنوان الگوهای دست‌یافتنی به زنان و دختران معرفی کرد. رهبر انقلاب نیز در بیاناتی که در دیدار با بانوان نخبه در تیر ماه 1386 داشتند، با اشاره به وجود تعداد عظیم زنان نخبه می‌فرمایند:
اینجور نبود که زن با برداشتن حجاب در میدان علم یا در میدان سیاست یا در میدان فعالیت‌های اجتماعی پیشرفت کند. همه اینها با حفظ حجاب و عفت ممکن بود و ما در نظام اسلامی این رو تجربه کردیم. برداشتن حجاب مقدمه‌ای برای برداشتن عفت بود، برای برداشتن حیا در جامعه اسلامی بود، برای سرگرم کردن مردم به عامل بسیار قوی و نیرومند جنسی بود برای اینکه از همه کارهای دیگه بمانند و یه مدتی هم موفق شدند. ایمان عمیق ملت ایران نگذاشت زنهای مسلمان ما با وجود سختگیری ها در طول زمان در مقابل این فشار سرکوبگر مقاومت کردند.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
گشته حیران از همه به غیر تو گریزان، چشم تو شب ستاره باران، آسمان شده خلاصه در آن. من از تمام دنیا شبی بریدم تو را که دیدم، میان چشم مستت که ها ندیدم تو را که دیدم، غم تو را همان شب که دل سپردم به جان خریدم، قسم به جان تو من به جان رسیدم تو را که دیدم. بردم از دل غم را شیرینی، ولی نمیزنی دلم را، آرامش کنار تو معنا شد، دنیایم کنار تو زیبا شد. من از تمام دنیا شبی بریدم تو را که دیدم، میان چشم مستت که ها ندیدم تو را را که دیدم، غم تو را همان شب که دل سپردم به جان خریدم. قسم به جان تو من به جان رسیدم تو را که دیدم. تمام قطره های پاک باران های قربت را قسم دادم، پیامم را برای قاصد شب های دلتنگی فرستادم. نبودی و برای دیدنت هر شب به حال گریه افتادم. فقط از زنده بودن لحظه های ناب با تو مانده در یادم. همان جایی که دستم را رها کردی نشستم بی تو سرگردان. نمیدانی که قلب پرپری با حسرتت جا مانده در باران. مرا اندازه یک خاطره در گوشه ای از یاد خود بنشان. که من آواز خوانم دور گرد کوچه های شهر خاموشان. شب مستی نمیارزد به چنین صبح خماری. غم من چاره ندارد تو مرا دوست نداری. کاش می شد که از اول به دلم پا نگذاری. جان به جانم شده اما تو مرا دوست نداری. توانم این همه غم را در این سینه نگه دارم؟ چگونه آرزویم را به دوش بیقرار باد بسپارم؟ چنان بی تکگاهم که تمام لحظه ها را بی تو ناچارم. برای گریه کردن سر به روی شانه بیگانه بگذارم. مرا در غربت سرد بیابان‌های بی مجنون رها کردی. تو بر ویرانه‌های قلب من یک بیستون آخر بنا کردی. مرا با تیش مفرهاد عاشق پیشگی‌ها آشنا کردی. بسوزد پیرت این دنیا چه ها کردی چه ها کردی چه ها کردی. شب مستی نمیارزد به چنین صبح خماری. غم من چاره ندارد تو مرا دوست نداری. کاش میشد که از اول به دلم نگذاری. جان به جانم شده اما تو مرا دوست نداری.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون رو از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابل